دایره مینا. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ.
به نام خداوند بخشایشگر بخشاینده. سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان شنونده و دوستداران میراث معنوی و فرهنگی ایران زمین. امیدوارم برنامه دایره مینا که در حقیقت تبیین کننده هنر و معماری در آثار معنوی این سرزمینه مورد توجه شما قرار بگیره. آنچه که در این برنامه از اون سخن خواهم گفت، مسجد جامع شهر تاریخی تفرش یا تبرس و یا قصبه قدیمی ترخوران می باشد. بنای این مسجد که در یک روستای قدیمی و بسیار تاریخی که امروزه نام تفرش رو داره، به عنوان یک مسجد مربوط به دوره سلجوقی قلمداد می شود. البته با توجه به آثار و نمونه بناهایی که بعدها و در اعثار پس از عصر سلجوقی در این بنا انجام شده، میتونیم بگیم که شالوده اصلی اون مربوط به قرن پنجم و بعدها تغییراتی رو تا این زمان به خودش دیده است. بنای اصلی مسجد گنبدخانه 8 ضلعی به قطر 12 و ارتفاع حدود 14 متر که در 8 ضلع اون شاهنشینی هر یک به دهانه 3 و عرض 1 متر ساخته شده است. پوشش داخلی بنا بیضوی و پوشش خارجی آن کلاه خودی با گردنی استوانه‌ای و به صورت بلند و با آجر می باشد. سطوح داخلی بنای مسجد جامع تفرش آجری است و فاقد تزیین می باشد. در جهت شمالی گنبدخانه ایوانی از الحاقات دوره صفوی به دهانه 7، عمق 5 و ارتفاع 9 متر قرار دارد. در دو جانب گنبدخانه شبستانی تاق و چشم پوش بر فراز پایه‌های چند ضلعی از آجر که در قرن اخیر ساخته شده است. در سردر صحن از محوطه یاد شده ایوانی به دهانه 5، عمق 4 و ارتفاع 7 متر با پوشش مقرنس گچی و جدار یا دیوار سفیدکاری می باشد که مربوط به سال 1277 هجری قمری است. در پاکار پوشش ایوان مسجد جامع تفرش کتیبه‌ای به خط نستعلیق و همون تاریخ که عرض کردم، یعنی سال 1277 گچبری شده است. در جانب شمال غربی صحن مسجد مناره‌ای به قطر 3 و ارتفاع 20 متر که از آثار دوره سلجوقی می باشد. سطوح مناره ساده است و تنها به قسمت انتهای آن تزیینات آجری و کتیبه گلوبندی به خط کوفی مشجر از آجر وجود داره که تنها عبارت لا اله الا الله اون خوانده می شود. بالای مناره مأذنه جدید برپا کردند. در جوار مسجد جامع تفرش حسینیه و خانقاهی قدیمی با درهای عروسی و تاقی تیر و تخت پوش و ستونهای از چوبها یا تیرهای قطور قرار دارد. با توجه به سبک ساختمانی گنبدخانه که به بنای آرامگاهی شبیه تره و موقعیت قصبه ترخوران قدیم و تفرش امروز رو میرسونه، احتمال میدن که ابتدا، یعنی قبل از اینکه اینجا به عنوان مسجد قلم داد بشه، مدفن شخصی به نام محمد افتسیس که او از محدثان اواخر قرن سوم هجری قمری بوده است و بعدها این بنای بقعه یا مقبره تبدیل به مسجدی شده که امروزه مسجد جامع تفرش نام گرفته. آرزوی موفقیت شما عزیزان شنونده رو دارم. همواره شادکام و تندرست باشید. خدایا رو نگهدارتان با.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. هر روز یک صفحه قرآن بخوانم. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
و حالا دعوت میکنم بشنوید غزل آواز رو.
پر از تحریرهای بی حیاو تا کوچه باغ عاشقی ها عاشقی ها و غزل آواز ما را بشنو ای دوست، بشنو ای دوست، غزل آواز ما را بشنو ای دوست.
به نام خدا. سلام. در این برنامه یکی از قطعات کار و عمل را با آواز حسین قوامی و ویولون همایون خرم و سنتور مجید نجاحی همراه تنبک امیر ناصر افتتاح می شنوید. در ردیف آوازی قدیم موسیقی سنتی ایران قطعه به صورت ضربی خوانده می شود که نام این طور قطعات ضربی را کار و عمل می نامیدند. بدین صورت که ابتدا نوازنده شروع کرده و یک ملودی را به عنوان پیش درآمد می نوازد و خواننده با همان حس و حال شعری را که آماده کرده بود به صورت بداهه می خواند و بعد از هر بیتی نوازنده عیناً جواب خواننده را با همان ملودی اجرا می کرده. همکنون قطعه به این صورت را می شنویم.
Oh, yeah, okay.
آنچه شنیدید یکی از قطعات کار و عمل بود در دستگاه شور با اجرای حسین قوامی، همایون خرم، مجید نجاحی و امیر ناصر افتتاح. امیدوارم لذت برده باشید.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
که گوش نشینان بلا بگرداند، چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری؟ برای عاقبت به خیری هم دیگر دعا کنیم. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اینجا ایستگاه رادیویی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز با بخش شبانه همراهتون هستیم و امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌ای که از این بخش تقدیم حضورتون کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. اما از آن آرام آرام داریم به لحظات عرفانی و ملکوتی از آن نزدیک میشیم. خدمتون عرض کنم که موعد از آن صبح به وقت تهران هم رأس ساعت 4:10 خواهد بود. اما در این لحظه با ویژه برنامه از آنگاهی ناز و نیاز به استقبال از آن و مناجات خواهیم رفت.
پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سپیده به ناز. نیست ما را در این سرای دودر، حاصل از عمر غیر اشک نیاز.
نا
ناز و نیاز.
ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خدا. سلام به لحظه های سبز ذکر و مناجات، سلام به سجاده و شوق دعا. خدایا درود فرست بر محمد و خاندان او، و مرا به فضل و رحمت خود از آن آتش پناه ده و به حسن عفو خویش از خطاهایم درگذر. ای بهترین پناه دهندگان، خارم مگردان و فرو مگذارم. خدایا تو بندگانت رو از هر رنج و مصیبت نگه می‌داری و حسناتشان ارزانی می‌داری، برچه خواهی انجام می‌ده، که تو بر هر کاری توانایی. ای خداوند مهربان، از تو راهی می‌جویم که از آن آتشم دور گرداند و محفوظم بدارد.
به برنامه ناز و نیاز از رادیو فرهنگ گوش می کنید.
قطره ای از جنس نور. در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. داشتیم راجع به آیه های زندگی و آیین بندگی از نگاه قرآن با هم سخن می گفتیم و اینکه ما برای رسیدن به مقام بندگی پروردگار چگونه باید سخن بگوییم، چگونه باید امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، چگونه باید راه هدایت رو پیدا بکنیم. گاهی اوقات ما میخوایم که دیگران رو متذکر آیات الهی بشیم، میخوایم که اونها رو هدایت بکنیم، اما میبینیم خودمون توهی هستیم. برای شما هم شاید اتفاق افتاده باشه، یه کسی میاد سوالی از شما میپرسه، با این که خیلی اطلاعات ندارید ولی برای اینکه خودتون رو به قول معروف خیلی پایین نیارید و پیش او به اصطلاح کم نیارید، شروع میکنید یه چیزایی رو با هم میبافید. نه، این صحیح نیست. ما نباید ناراحت باشیم و خجالت بکشیم از اینکه چیزی را نمیدانیم، ولی باید خجالت بکشیم اون جایی که چیزی را نمیدانیم و نمیپرسیم. سوال کلید دانستن است. آیه 43 سوره مبارکه نحل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پس اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید. اما اینو نمیدونم. خدا رحمت کنه، یکی از اساتید بزرگان از آیت الله مجتهدی رحمت الله تعالی علیه میفرمود که به طلبه ها توصیه اینجوری میفرمودن، میفرمودن طلبه خوب، حالا ایشون تعبیرش این بود، طلبه خوب و آقا آن است که اگر چیزی را نمیداند مانند شیر بگوید نمیدانم، نه اینکه توجیه بکند و به هم ببافد. نه، میگه من نمیدانم، میرم سوال میکنم، پاسخ سوال شما رو خواهم داد. بعدم فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، از سوال و نصف العلم، سوال کردن نیمی از دانشه. وقتی آدم سوال میکنه به دست میاره. بازم فرمودن العلم خزائن و مفاتیحه از سؤال، دانش ها گنجینه ها هستند که کلیدهای اون پرسش کردنه. پس رحمت خدا بر شما باشد، بپرسید، زیرا چهار گروه در پرسیدن پاداش میبرند: پرسشگر، پاسخگو، شنونده پرسش و پاسخ، و کسی که دوستدار آنها باشد. پس ما در سوال کردن نباید خجالت بکشیم، باید حیا رو کنار گذاشت و سوال کرد. بعضیا به خاطر نپرسیدن به بیراهه میروند، به خاطر اینکه از اهلش هم نمیپرسن به بیراهه میروند. چون قرآن اینجا میفرماید چی؟ فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از اهلش باید بپرسیم و سوال بکنیم، نه از نااهل. مسئله فقهیه، دفتر مراجع. حالا یکی از جاهایی که خیلی مهجور و مظلوم هست دفتر مراجع اعظام تقلید هست. من بارها تو جلسات مختلف هم این رو گفتم، ما بسیاری از مسائل رو از دفتر مراجع میتونیم سوال بکنیم، حتی مسائل مبتلا به، مسائل اجتماعی، مسائل حقوقی، مسائل فرهنگی، شبهاتی که در روایات و احادیث پیش میاد، اینا رو میشه سوال کرد و اونها هم پاسخگو هستن. پس باید از اهلش سوال کرد، نه آدم های کم سواد، آدم های بی سواد، آدم های غیر مطلع. اینها ممکنه انسان رو به گمراهی ببرد. خدایا رو نگهدارتون.
گوش می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم. سوره اعراف آیات 26 تا 31. قاری استاد محمد حسین سبزعلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا